بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا یا ابا ذر والذي نفس محمد بيده لو أن الدنيا كانت تعدل عند الله جناح بعوضة أو ذباب ما سغى الكافر منها شربة ما سغى الكافر منها شربة من ماء كقسم به اون که جان محمد در دستان اوست، قسم به خدای یکتا، اگر دنیا به اندازه بال مگس یا پشه‌ای نزد خدا ارزش داشت، به کفاری که مغضوبند در درگاه خدا یک جرعه آب هم نمی نوشند. اینکه این دنیا با همه زیبایی ها و مواهبش در اختیار کفار است، این به خاطر این است که دنیا بی‌ارزشه. آلودگی به دنیا انسان رو از کمالات باز می‌داره. به همین دلیله که دلبستگی به دنیا مورد نکوهش است. در یک روایت امام صادق علیه السلام دارند که مثل الحریص علی الدنیا مثل دوده، یا مثل دودت الغز، کلم از دادت من الغز علی نفسها لفن کانه ابعد لها کان ابعد لها من الخروج حتی تموت غمن. حکایت انسان حریص به دنیا حکایت کرم ابریشم است، دودت الغز، که کرم ابریشم هرچه بیشتر دور خودش ابریشم میتند و تولید میکنه، بیرون اومدنش از پیله بعیدتر میشه، تا اینکه گرفتار همین پیله میشه و از غم و اندوه در همون پیله میمیرد. وابسته شدن به دنیا پیش برنده نیست، انسان رو به کمالات نزدیکتر نمی کنه، بلکه بازدارنده است. اگر دنیا رو بی ارزش توصیف می کنند، به خاطر مواهبش نیست، بلکه به خاطر سرگرم سازی از هدف اصلی است. برای اینکه از هدف باز نمانیم، باید به قدر کفایت از دنیا بهره ببریم. امیرالمومنین فرمود اگر از دنیا به قدر کفایتت بخواهی، اندکی از دنیا تو رو بسه، کفایت میکنه. اگر بیشتر از کفایت هم بخواهی، همه دنیا هم تو رو سیر نخواهد کرد. یا ابن آدم ان کنت ترید من الدنیا ما یکفیک فَإِنَّ أَيْسَرَ مَا فِيهَا يَكْفِيكَ. یک، اندازه کمی از دنیا کفایت میکنه برای گذران زندگیت. و ان کنت اکثر انما تريد ما لا يكفيك و ان كنت انما تريد ما لا يكفيك فان كل ما فيها لا يكفيك. این روایت نشون میده که اگر انسان به مقصد بیاندیشه و نخواد سرگرم بشه، باید به اندازه نیاز دنبال دنیا باشه. حضرت در بیان دیگری هم فرمودن رد اون نفسن زخار فی دنیا ثمرت العقل. ثمره عقل این است که دنبال تجملات دنیا نری، اینا برای اینکه وابسته نشی. بحث ما در جنگ نرم به اینجا رسید که طمع در انسان ممکنه انسان رو فاسد کند، خود این فرد اخلاق و کمالاتش فرو بریزد، همین انسان در یک جایگاه اجتماعی ممکنه طمعش مفسده بزرگی برای جامعه داشته باشد. برخی از فرماندهان و عناصر حساس تاریخ و دوران معاصر رو مثال زدیم که طمعشون باعث شد سرنوشت جامعه تغییر کند، مثل فرمانده سپاه امام مجتبی که چجوری سپاه اسلام رو در برابر معاویه فرتوت و سست کرد. اقدام ریاض حجاب یا استفاده ابن زیاد از طمع جامعه و طمع شخصیت‌های برجسته جامعه مثل قاضی کوفه که چجور سرنوشت امت رو تغییر دادن. طمع و دنیا خواهی گاهی دیوارهای مقاومتی یک جامعه و یک کشور و یک کیان رو فرو می‌ریزد. در این زمینه مثال‌هایی رو زدیم. آخرین نمونه‌ای رو که بیان می‌کنیم و به این بحث خاتمه بدیم، طمع است در تحولات دوران پیامبر اکرم که چجور نتیجه تصمیمات و راهبردهای نظامی و غیر نظامی پیامبر اکرم رو تحت تأثیر قرار داد. در جنگ احد مسلمان ها دارای قدرت بودند، رعبشون در دل دشمن زیاد بود و به خاطر موقعیت راهبردی که درش واقع بودند، در پایه کوه بودند و جایگاهشون سوق الجیشی بود، در هجوم اول پیروز شدند اما طمع صحنه جنگ رو تغییر داد. دنیا خواهی و طمع تعدادی از مسلمان ها در جنگ احد سرنوشت این جنگ رو به نفع دشمن رقم زد. مشرکان و بت پرستان مکه که در جنگ بدر سال قبل از جنگ احد در سال دوم هجری متحمل شکست سنگینی از سوی مسلمان ها شده بودند، طی یک اقدام انتقام جویانه با تجهیز 5000 نیروی نظامی از قبایل مختلف و با ساز و برگ کامل نظامی با هدف انتقام و سرکوب کردن مسلمان ها به سمت مدینه حرکت کردند. شعارشون هم که فریاد می زدن انتقام انتقام بود، چون بسیاری از سران اونها در جنگ بدر به هلاکت رسیدند و اینها برای انتقام گیری و انتقام جویی برای جنگ احد خودشون رو آماده کردن. پس علت وقوع جنگ احد چیزی جز جبران شکست و انتقام جویی از مسلمان ها نبود. معنای این سخن این است که مسلمان ها در برابر دشمن دست برتر را داشتند از حیث روحیه نبرد و اراده برای دفاع از خودشون در وضعیت قوی و قابل قبولی بودند. به همین دلیل دشمن برای تضعیف روحیه مسلمان ها اولا از ابزارهای عملیات روانی سعی کرد خوب استفاده بکنه، ثانیاً وقتی طمع برخی از مسلمان ها رو دیدند بلافاصله صحنه نبرد رو به نفع خودشون مدیریت کردند. برخی از نمونه های ابزار روانی یا عملیات روانی که به کار بردند به صورت گذرا من اشاره میکنم تا مثالی باشه برای مجموعه مباحثی که تا حالا داشتیم و کمک کنه به جنبندی امروز ما. اولین اقدام عملیات روانی در این غزوه این بود که جلب کمک و حمایت قبائل در دستور کار قرار گرفت. قریش خودش نیومد بگه ما با مسلمان ها می جنگیم، مشرکین مکه با تشکیل نیروی نظامی متحد و متشکل از مهمترین قبائلی که قدرتمند بودند، این در دستور کار قرار گرفت تا به مسلمان ها القا کنه که با یک ائتلاف گسترده مواجهند، به اونها القا کنه که اگر در مقابل قریش بایستند همه قبائل به حمایت از قریش در خواهند اومد. این سیاست رو در دوران و تاریخ معاصر هم ما باهاش مواجهیم. تا یک اتفاقی میفته میخوان نمایشی از قدرت جهانی رو در برابر مخالفین خودشون بگذارن. بوش پسر در دوران ریاست جمهوریش به دنبال رخدادهای مربوط به تروریسم و بعد از حادثه برج‌های دوقلو و تحولاتی که در غرب آسیا رخ داد در 20 سپتامبر 2001 سخنرانی کرد و ایران، عراق و کره شمالی رو در محور شرارت معرفی کرد و گفت ایالات متحده در حال مبارزه با این محور شرارت است. خودش را نماد خیرخواهی و نیکی در جهان معرفی کرد. بعد ادامه داد هر کشوری در هر منطقه‌ای از جهان باید همین الان تصمیم بگیره که یا با ماست، یعنی با آمریکا، یا علیه ما. یعنی اگر کشورهای جهان با این سه تا کشور معاشرت کنن باید بدونن علیه ما هست، اگر با ما هستن باید با اینها بجنگن. خب این یک رویکرد با سابقه است که از ظرفیت سایرین استفاده بکنن برای حذف یک دشمن. حتی کی این کار رو میکنن؟ وقتی که اون دشمن قویست و به تنهایی از پسش بر نمیان. بوش پسر جنگ های خودش در افغانستان، عراق و به اصطلاح جنگ با تروریسم رو تحت همین شعار پیگیری کرد که هر که با ما نیست ضد ماست. تو اون دوران ژاک شیراک رئیس جمهور وقت فرانسه و صدر اعظم وقت آلمان مخالف سیاست‌های آمریکا بودند. اونها تمایلی به هجوم به عراق نداشتند، اما آمریکا با همین سیاست اونها رو وادار کرد که یا همراهی کنند یا سکوت کنند. پس یارگیری از قبایل مختلف علیه مسلمان‌ها برای جنگ، یارگیری از بین سایر قبایل، یک ابتکاری بود که در بطنش یک عملیات روانی سنگینی رو به همراه داشت که همه قبایل علیه مسلمان‌ها بسیج شدن. دوم، برای اینی که به روحیه افراد اثر بگذارند، از خانواده افراد کشته شده و زخمی شده در جنگ بدر برای تحریک احساسات و یارگیری استفاده کردند. قریش برای جمع‌آوری هزینه‌های جنگ، جلب کمک و یارگیری نظامی افراد با نفوذی رو انتخاب کردند، برای سخنرانی به سمت قبائل روانه کردند و اونها به همراه خانواده کشته شده و زخمی ها سعی میکردن همه رو تحت تأثیر قرار بدن تا در لشکرکشی علیه مسلمان ها کمک کنن یا اونایی که لشکری ندارن پول بدن. ابن عسیر در الکامل میگه و ارسلوا اربعة نفرن، چهار نفر رو فرستادن و هم عمرو بن عاص و عبیرة بن ابی وهب و ابن زبعری و ابو عزه، اینا رو فرستادن. فصارو فی العرب، اینها را افتادن در بین قبایل عرب، لیستنفروهم، برای اون که اونها رو تحریک کنن. فجمعو جمعا، تونستن با این روش یک لشکری رو فراهم بیارن. سایر مورخین هم تعابیر مشابهی به کار بردن و گویا آیه ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، این آیه هم در وصف همین جماعت که می‌رفتن اموال رو جمع می‌کردن برای لشکرکشی علیه مسلمان ها، این آیه در شأن اونها نازل شد. سومین رویکرد عملیات روانی، استفاده از تحریکات زنانه برای تقویت روحیه پایداری و استقامت جنگجویان بود. سران قریش به غیر از اینکه تعدادی از دختران و زنها رو آورده بودند برای تحریک احساسات، برخی هاشون زنان و کنیزان خودشون رو هم آورده بودند تا اینها مشارکت بکنند در تحریک افکار عمومی. حتی بعضی هم گفتن غرض از این کار این بود که به طرف مقابل یعنی مسلمان ها الغا کنن ما با زن بچه اومدیم که یا پیروز میشیم یا هممون کشته میشیم از بین میریم، یعنی با عزم جدی. خود این هم یک عملیات روانی بود. واحدی در مغازی نوشته زنان قریش قبل از شروع درگیری جلوی صف مشرکان جمع میشدن، دف زدن، رقصیدن، نام کشته شده های بد رو میبردن، مردان سپاه رو به این روش به جنگ تشویق میکردن این شعر معروفی هم که در متون مختلف تاریخی اومده در اینجا ثبت و ضبط کردن که دخترها میخوندن: نحن بنات و تارقی نمشی علن نمارقی ان تقبلو نانقو او تدبرو نفارقو. این تحریک به وسیله احساسات زنانه و تحریک احساسات مردان با اشوه های زنانه، این هم یکی دیگه از بهرهگیری های از عملیات روانی بود. دارند که فخرج ابو سفیان به امرأتین با همراه دو زن به طرف این جنگ اومد، یکی هند بود یکی آمنه بنت سعد. و خرج صفوان ابن امیه به امرأتین و خرج طلحه ابن ابی طلحه به امرأته سلافه و همینجور نوشتن. پس استفاده از اشوه های زنانه یک عملیات روانی بود، یا همراه بردن زنان برای الغا کردن اینی که دیگه ما برای فرار و عقب نشینی نیومدیم، بلکه اومدیم که بجنگیم تا آخر. این هم عملیات روانی بود که با همراه بردن زنها این رو الغا میکردن. این نمونه ای از عملیات روانی مشرکین برای تقویت روحیه نیروهای خودی بود تا بتوانند در برابر این کار روحیه مسلمان‌ها رو تضعیف کنند. در مقابل نیز سپاه اسلام هرچند درباره خروج از مدینه و جنگیدن با مشرکین در منطقه احد در داخل مکه یا جنگیدن در احد اختلاف نظر داشتن، ولی در نهایت به خاطر تأثیر روانی بر سپاه دشمن گزینه خروج از مدینه رو انتخاب کردن. ولول افتاد، حرف بود که بریم احد بجنگیم یا در مدینه. اونهایی که طرفدار این بودن که بریم احد بجنگیم میگفتن اگر داخل شهر مکه داخل شهر مدینه با سپاه دشمن مواجه بشیم پالس ضعف دادن است، یعنی ما تو خونه نشستیم اونا میان به ما هجوم بیارن، لذا بهتره که بریم بیرون شهر مدینه در برابر اونها بجنگیم. این خودش نشون میده ما به لحاظ روحی و روانی استعداد و قوت بیشتری داریم. اونایی هم که میگفتن شهر مدینه خوبه، میگفتن که ما در مناطق مختلف شهری کمین میکنیم، سپاه دشمن وقتی وارد شد تو کوچه پس کوچه ها بهتر میتونیم اونها رو از پا در بریم. اما به هر جهت گزینه خروج از مدینه تصویب شد به خاطر اون تأثیر روانی که بر دشمن داره. پیامبر روز جمعه بعد از نماز جمعه به سمت سپاه دشمن حرکت کرد، دشمن روز پنجشنبه در احد مستقر شد، مسلمان ها روز جمعه رفتن، سپاه خودش رو به گونه ای قرار داد که احد پشت سر و مدینه در مقابل مسلمان ها بود، مشرکان هم در برابر مسلمان ها پشت به مدینه بودن و رو به لشکر مسلمین. چون رسول خدا بیم داشت که سوار نظام دشمن بره از بالای احد از اون بالا هجوم بیاره، یک تعدادی نیرو رو 50 نفر تیرانداز رو بر ارتفاعات مستقر کردن تا کارشون این باشه که دشمن رو رصد کنند تا دشمن از پشت حمله نکنه. پیغمبر بهشون فرمود که اگر ما شکست خوردیم یا شکست دادیم یا هر اتفاقی شد کشته هم شدیم، شما این منطقه رو رها نکنید. طلحه ابن ابی طلحه پرچمدار قریش بود، نخستین کسی بود که حمله رو شروع کرد و به دست امیرالمؤمنین هلاک شد. تو بعضی از متون دارد که 9 تا پرچمدار یکی پس از دیگری اومدن و همه کشته شدن. در نتیجه مشرکین گریختن، فریاد زنها در لشکر بلند شد و اینایی که اومده بودن تا پایداری رو تقویت کنن در سپاه مکه به شیون کنان فرار کردن. وقتی فرار کردن مسلمان ها اینها رو تعقیب کردن. تو بعضی از متون میگد که انقدر مسلمان ها در تعقیب جلو رفتن که غلامان و بعضی از افراد مهم و سرشناس رو به اسارت گرفتن. یکی از کسانی رو که نام میبرن نستاس، غلام صفوانه که از سران مشرکین بود، به اسارت گرفته شد. خب یعنی ببینید پیروزی چهره خودش رو به مسلمان ها نشون داد. در این نقطه حساس مسلمان ها پیروز شدن بر تمام قبائل. ببینید اثر روانی این در اون دوره چیست؟ یک سال تموم کار کردن، پول جمع کردن، نیرو آوردن، زرق و برق دنیا رو نشون دادن و از ابزارهای عملیات روانی هم استفاده کردن برای اینکه این لشکر پایدار باشه در برابر مسلمان‌ها. عملیات که شروع شد در فرصت کوتاهی مسلمان‌ها بر همه این ابعاد چیره شدن. اما تنها عاملی که باعث شد مسلمان‌ها شکست بخورن این بود که عبدالله ابن جبیر و نیروهاش که در بالا بودند، بعضی هاشون به فرمایش رسول خدا عمل نکردند. حراست از اون نقطه حساس رو به دلیل طمعی که در اونها برای جمع‌آوری غنایم به وجود اومد از دست دادن. خالد ابن ولید هم که در حال فرار بود وقتی چشمش افتاد که اون تیراندازها از بالا به پایین اومدن، لشکر رو برگردوند و از همون نقطه آسیبش رو زد. این نتیجه طمع است که معادله جنگ پیروز رو به یک فاجعه تبدیل کرد. در اثر این طمع وضعیت سپاه اسلام به گونه ای آشفته شد که عده‌ای از مسلمان‌ها فرار کردند، پیغمبر خدا رو رها کردن و فرار کردن. عده‌ای با شمشیر به خودشون می‌زدن و مجروح می‌کردن. یا ترسیده بودن یا کلافه شده بودن. پیغمبر خدا چندین جراحت برداشت. به خاطر این جراحت‌ها خبر قتل پیامبر رو شایع کردند. پیکر این شهدا در این جنگ توسط دشمن مسله شد و به بدترین شکل وضعیت مسلمان ها پریشان شد، فقط به خاطر اینی که طمع نگذاشت اون مأموریت اصلی رو انجام بدن. طمع در یک جامعه و جمعی ممکنه چنین فجایعی رو در پی داشته باشه. فرقی هم نمی کنه افراد هم نفس با پیغمبر باشن یا نه. طمع که در اونها تحریک شد، امام مجتبی رو کنار می گذارن، سید الشهدا رو رها می کنن، پیغمبر خدا رو رها می کنن. در مقابله با دشمن باید طمع رو سرکوب کرد، دنیا خواهی رو سرکوب کرد. حتی اگر دشمن در جنگ سخت قادر نباشه که بر مسلمان ها مسلط و چیره بشه، با استفاده از ابزار تحریک دنیایی طمع انسان ها رو ممکنه تحریک کنه. و وقتی طمع مجموعه انسان ها تحریک شد، دیگه این معادله فقط اخلاقی نیست، یک معادله راهبردی امنیتی است که جبران اون و مدیریت اون و کنترل اون بسیار سخته. ما از همه این مباحث که کردیم میگیم در جنگ نر طماع بودن یک پاس خوب است به دشمن. طماع بودن کمک کردن به دشمن است برای پیروزی. در جنگ نرم زخارف دنیا انسانها رو فریب میده و قبل از اینی که کوس جنگ زده بشه و طبل جنگ به صدا در بیاد، انسانها در برابر فریب دنیا که از سوی دشمن مدیریت میشه زمین میخورن و نتیجه رو واگذار به دشمن میکنن. این که امام سجاد در دعای مرزبانانشون تأکید فرمودن که یاد دنیا رو از دلهای اینها ببر و این طمع دنیا رو در اونها سرکوب کن، به خاطر این که طمع دنیا به دنیا و یاد دنیا میتواند در برابر دشمن بزرگترین بمبی باشد که جامعه خودی رو نابود میکنه، بزرگترین موشکی باشد که جامعه خودی رو نابود میکنه و بزرگترین فرصت است به دشمن برای اینکه بمب‌ها یا موشک‌هاش رو به کجا روانه کنه. یک آدرس دقیق است به دشمن که با پول خرج کردن، به جای اینکه بری با پولت موشک بخری و بزنی و معلوم نیست که موفق بشی یا نشی، پولتو خرج کن، فرمانده ها رو بخر، ریاض حجاب رو بخر و دیگران رو بخر. این نتیجه بحث ماست از تأثیر طمع در پیروزی دشمن. انشاءالله ادامه مباحث رو در جلسات آتی تعقیب میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.